마셔 돼. 아빠.
자, 이름이잖아, 엄마.
سلام، مریم هستم از دوستای شارک. این روزا همه دانش آموزا مشغول خرید مدرسه هستن، ولی ما باید تو فکر سرویس مدرسه باشیم، چون اگه سرویس نداشته باشیم نمیتونیم 35 کیلومتر تا مدرسه بریم و در آخر مجبور میشیم که ترک تحصیل کنیم.
ای بابا مریم جان، آخه میدونیم شما از نظر عزیزان دانش آموز نیستین که، رزمنده جنگی هستین. الان به اینجای این سرود شما دقت کنین. اینجاش نه، اینجا بخیر. اینجاست.
مدرسه سنگر ماست، خفنگ ما قدم هاست، با جمعی ستیزی اسلام یاور ما. مدرسه آقا شده،
بحبه
هم همه برپا شده،
شهیر زدیم
با حضور بچه ها، مدرسه زیبا شده.
بله، این که شنیدین، یعنی من یعنی از منزل شما، یعنی پشت جبهه تا سنگر خط مقدم که مدرسه باشه، سینه خیزم که شده، شما باید برین به جنگ دشمن. حالا کدوم دشمن من نمیفهم، نمیدونم دیگه. برای همینه، بله، شما خیلی هل هل برپا شده، برای شما مستاقی نداره. کهیر زدیم اول برنامه از این سرود مدرسه قدیمی به خدا. حالا امروز راجع به مشکلات دیگه نظام آموزشی تو ایران حرف میزنیم، بریم ببینیم تو دنیا چه خبر بوده. برو بریم.
شهر فرنگ از همه رنگ، ببین و تماشا کن بابا، اونجا رو ببین، رئیس دیوان عدالت اداری داره میگه تو پرونده آقای بقایی تو قوه قضاییه از بند پ استفاده شده. اونجا رو ببین بابا، تو مشهد دلاور مردان نیروی انتظامی به یه مهمونی مختلط حمله کردن، بعد یه دختری خواست فرار کنه، متاسفانه از طبقه ششم افتاده پایین و تموم کرده. ای بابا بریم که حالمون گرفته شد، بریم یه طرف دیگه. تو مجلس وزیر علوم آقای الیاس نادران سر مدرک دکترای تقلبی آقای رحیمی معاون اول چه بگویی مگویی میکنن بابا. بریم که هوا پس الانه که دعوا بشه، شهر فرنگ از همه رنگ، ببین و تماشا کن، هر جا هم حال نکردی هاشا کن.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا، اگه حال میکنی فما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشو، مثل گرده میفریم رو موشاشو، اگه ناراحتی ناشو بردار، بالا با این اوناشو. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، بکردین دوره نابرداست، ولی اینجا یه رادیو یه بی پرواست، رو از گوشا درار، گوش کن.
اینجا رادیو پسورداست، برنامه 266 رادیو پسوردا، امروز یک شنبه سوم مهر ماه 1390، اون تکرار برنامه رو میشنون، دو شنبه چهارم مهر ماه 1390 میشنون، اونایی که دانلود میکنن میشنون، هر موقعی از ساعتی از روز و شب ممکنه بشنون. موضوع این هفته رادیو پسوردا چی بود؟ موضوع این هفتمون، آها، راجع به همین باز شدن مدارس و اول مهر و مدرسه باز شده، هلهله برپا شده. امروز موضوعمون نظام آموزشی در مدارس ایرانی، شرکت در مسابقه چیز حفظ کنی، بیانیه شماره 266. داریم از نظر مسئولین ایرانی سیستم آموزشی قبل از دانشگاه یک آزمایشگاه بزرگ است که در آن می شود خیلی سریع نتیجه سوتی های تصمیم گیری خود را دید و با گره زدن دانش آموزان به همدیگر و گیج کردن خانواده هاشان همه را جوری سر کار گذاشت که نفهمند در مملکت چه خبر است. امضا دانش آموزان قدیم هنوز گیج و گنگ از همان سیستم آموزشی رادیو پس فردا. سلام میکنیم به همه اونا که امرو بعد دو سه ماه اشغال بالاخره یه تکونی خوردن رفتن به باغ علم و معرفت یا اون مدرسه خودمون. چطور بود؟ خوش گذشت؟ ها؟ این حرفا چی بی‌تربیه؟ کنیم به غایبا، اونا که هنو نرفتن مدرسه. بابا عقبی آبجی تموم شد، اغور به خیر، اهلا و سهلا، ویلکام. بابا باید بری مدرسه دیگه، پاش برو بگی بخواب، صبح پاش بری مدرسه. عجبا اه نداریم الان. سلام میکنیم و به به میگیم به برابط فیسبوک، خصوصا جماعت کامنت گذار و لایک بده و اینا. ما که هرچی میخونیم والا شما داریم با هم دیگه هم جهال میکنین، به برنامه که گوش نمیدین. میگم وسط این احوال پرسیاتون با هم یه کامنتی هم راجع به برنامه بذارین بد نیستا، والا جدی میگم. و سلام نمیکنیم برای چندمین بار به رئیس جمهوری که تو مصاحبهش گفته قتل ندا آقا سلطان نمایشی بوده و میگیم بله سلام نمی کنیم به اون رئیس جمهور، به اون رئیس جمهوری که گفته ندا بعدن کشته شده و بی بی سی کارگردان و ماجرا بوده و این حرفا. بابا پینوکیو هم بیشه تو کم میاره به خدا. و سلام میکنیم به خانم کتایون ریاهی، بازیگر خوب سینما و تلویزیون ایران که برای کمک به مردم سومالی به این کشور سفر کرده و رفته بین بچه های اونجا و داره با اونا وقت میگذرونه. ایول به شما خانم ریاهی. موضوع امروز گفتم نظام آموزشی در مدارس ایرانی، شرکت در مسابقه چیز حفظ کنی داریم اصولا تو این نظام آموزشی و ایمیلمون پسفردا@radiofarda.com، اس ام اس مون 20420-603-87-41-50، صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfardast و تلفن پیامگیر رادیو پسفردا هم 20420-22-11-24-133.
بریم سراغ حس شناسی اختصاصی اول مهر که چند تاش مونده بود دیروز نگفتیم.
معلما، خانم ها آقایان دختر خانم آقا پسرها، یکی از ترسناک‌ترین معلم‌ها معلم ریاضیه معمولاً، خصوصا اگه دست بزنم داشته باشه. فکر کن ریاضی که همینجوری رو اعصاب، معلمم مسئله نوشته رو تخته در حد المپیاد، بعد نه که مظهر خوش شانسی هم هستی، اولین کسی هم که صدا میکنه بیاد پای تخته خود خودتی. وای خدا نصیب گرگ بیابونم نکنه. حالا البته من میدونم شما که داری الان اینا رو گوش میدی اصلا مخ ریاضی هستی، اینو من واسه خودم گفتم اصلا، شما راحت باش. بله بعد یه مسئله دیگه، ما فکر میکنیم معلم ها سه دسته هستن، معلم های خونسا که معمولا فراموش میشن، معلم های باحال که رسما میشن رفیق آدم میرن تو قلبت، و معلم های بد و بد اخلاق که گاهی خاطراتی رو از خودشون به جا میذارن که تلخیشون مثل ته خیاره، اونا هم هیچ وقت از یاد آدم نمیرن. زنگ ورزش، زنگ ورزش هم به عنوان یکی از جذابترین زنگ‌های درسی تو برنامه روزانه از اون زنگا بود که آدم از صبح که میرفت مدرسه دلش واسش غیلی ویلی میرفت. آقا فوتبال و بسکت و والیبال و پینگ پونگ و اینا، فقط یعنی حیف که زود تموم میشد. آقا مدرسه سراغ ندارین همش ورزش باشه، کنارش حالا ای وقت شد یه ذره ریاضی فیزیک و شیمی هم اینا هم با بچه ها کار کنن، سراغ ندارین؟ اگه داشتین بگیم بهم. تعطیل شدن مدارس. یعنی تعطیل شدن مدارس به خصوص تو مقاطع پایین‌تر مثل اینه که یه گازی رو مثلا توی فضای تنگ بسته جمع کرده باشی، بعد یهو یه منفذ تو اون فضا باز بشه منفجر. یعنی این بچه‌ها یه جوری از مدرسه میپاچن بیرون، آدم میگه یعنی سیل پیشش جویباری بیش نیست. آرومتر خب حالا دیگه.
من دانش آموز سوم دبیرستان تو تجریش، امروز رفته بودم مدرسه، بعدش که همینطوری مدیر داشتش حرف میزد و اینا، بعدا من یه حرفی من داشتم یه دقیقه با دوستم حرف میزدم، گفته شما برو بیرون اول سالی اول مهر. بعدم گفتم چرا حرف میکردی؟ گفت آتن یه لباس فرم نده. کل بچه های مدرسه خب نصف بیشترشون حداقل لباس فرم نداشتن، بعدا منو انداخته بیرون. من میخوام ببینم مدیر چقدر میتونه عقده ای باشه، یه مدیر مدرسه. حالا خوب رئیس جمهور نشده، همین کارو میکنم بچهای مردم عقده ای میشن.
به خدا بله، اینم به هر حال یکی از اون مسائل واقعا خیلی مهمی. گفتم شما دانش آموز نیستین که رزمنده جنگین، بعد همه لباس عین هم بپوشین، حالا کم کم اسلحه هم میدن دستتون، هیچ مشکلی نیست.
الو سلام، من شعله هستم از سوئد زنگ میزنم، میخواستم بگم خیلی برنامه‌تون عالیه و باعث افتخار ما هستیم. آرزو بکنم که همیشه موفق باشین و هر چی زودترم تو ایران و همه جای دنیا صلح و صفا و آرامش برقرار بشه که بتونیم ما این برنامه را تو همون ایران گوش بدیم.
ما هم امیدواریم و ممنون از تماس شما. رئیس شورای سیاستگذاری نماز جمعه با اشاره به بحث انحراف و تحریف در دین گفت امروز عده‌ای خواب می‌بینند و بر اساس آن می‌خواهند کشورداری کنند، ولی با خواب نمی‌توان کشور را اداره کرد و مقام معظم رهبری نیز بارها تأکید کردند که مدعیان دیدار و رؤیت امام زمان یا خواندن نماز در محضر ایشان ادعای شرم‌آور کرده و حقیقت انتظار را زیر سوال می‌برد. ما نفهمیدیم که منظور این مقام مسئول کی بوده که داره خواب میبینه کشورداری میکنه، چون یه نفر بیشتر فعلا کشورداری نمیکنه که. حالا این به کی تیکه انداخته بوده نه ما میدونیم نه رأی مشایی میدونه نه جنتی. خلاصه خب حالا بریم تصور کنیم الان چطوری دارن کشور رو اداره میکنن. تصور کنید، تصور کنید. همه خوابن. بله خوابن همه. خوب آقا یهو از خواب میپره، جیغ میزنه از خواب میپره، یعنی آره یعنی جیغ میزنه از خواب میپره. خواب دیده مشتبه بودو بودو با یه لیوان آب میاد بالا سرش، بالا سر باباش، میگه آقای من بابای من خواب بد دیدی دوباره؟ آقا میگه آورین آورین، آره خواب دیدم، خواب دیدم دشمن رفته توی میراسین، شرط عقل است که میراسین رو حضرقانگیش کنیم. بعد مشتبه میگه آقای من بابای من ولی میرحسین فامیل ماستا، نمیشه که جواب ماما اینا رو چی بدیم؟ آقا میگه به مادرت بگو دجمن مزعله همه نظامه. بعد مشتبه میگه آقای من بابای من این احمدی نژاد اینا همش خوابن، اینطوری که نمیشه کشور اداره کرد. بعد آقا میگه خب خوابن که خوابن، تا خواب نبینن که نمیتونن کشور رو اداره کنن. الان تو مشکلت کجاست؟ مشتبه میگه کلی مشکل داریم تو اقتصاد، سیاست داخلی، منطق کردنشین، ترکنشین، تو همه جا تورم هم که داره بیداد میکنه، بازار هم که تعطیل، چیکار کنیم؟ آقا میگه یه دقیقه منو زدان نزن، من بخوابم خواب ببینم که باید چیکار کنیم. بعد مشتبه میگه خب منم بخوابم، فعلا که کهریزکینا کار خاصی ندارم برم، بهتره بخوابم و رهبری رو تمرین کنم.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. آقا دست مریضات موفقیت از خدا خواستارم و یک دیوان شعرم به شما معرفی میکنم به نام نعلیات و میخیات از استاد زشکی خراسانی.
به 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 به، دمتون گرم به خاطر شعر زیبایی که خوندین و به خاطر معرفی کتابی که کردین، سپاس فراوان از شما.
از سام بپرسید که این شای نجفی منظورش از دکتر کیه؟
به سام بگیم سام شای نجفی منظورش از دکتر کیه؟
نمیدونم
نمیدونم
همون منظورش همون اسم محمود بود دیگه.
ببین بلده ها، ببین سامی هم بلده. ببین البته من نمیدونم کدوم کارشو میگیم، ولی احتمالا همونه که یه دونه که بیشتر تو همونه دیگه. من هم فکر میکنم همون باشه.
رادیو پس فردا.
موضوعمون همین نظام آموزشی در مدارس ایرانیه. یعنی ما که والا تا اسم نظام آموزشی ایران میاد یاد آزمایشگاه و بعد نسبت شما موش و اینا میفتیم، چون که تو ذهنمون پر از سعی و خطاهایی که مسئولین نظام آموزشی ایران تو این زمینه انجام دادن و تقریبا همه اونا هم یه جورایی به شکست منتهی شد و دوباره برگشتیم به وضعیت سابق. یعنی انقدر نظام جدید و قدیم درست شد و برچیده شد که آدم نمیدونه واقعا کدوم جدید کدوم قدیم. خب همون جوری که همه یادمونه، یه چیزی حدود 14 15 سال پیش مسئولین آموزش پرورش ایران تصمیم گرفتن نظام آموزش دبیرستان رو عوض کنن، از حالت سنتی که داشت ببرنش تو به صورت واحدی درش بیارن. اسم اون نظام واحدی رم یادتونه دیگه، گذاشتن نظام جدید که الان نظام جدیدن همه. حالا شما تصور کنید تو این تغییر نظام باید کلی کتابای درسی عوض می‌شد، یا علمه مباحث جدید میومد تو برنامه‌های آموزشی و یه سری چیزای قدیمی حذف می‌شد و مهمتر از همه این دانش آموزای سرگردون و حیرون رو باید چیکار کرد اون موقع؟ باید برد رسون به صد بزرگی به نام کنکور دبیرستانیا رو، که حالا بعد از سال‌ها باید با توجه به این سیستم جدید بچهای مردم توش تست می شدن و فرستاده می شدن به دانشگاه توی همین سیستم نظام جدید. یا اینکه چی؟ یا اینکه می شدن علی کنکوری. خیلی ها موقع معتقد بودن که حق بعضی ها تو همین استکاک دوتا نظام با هم زایه شد واقعا، و یا تو دانشگاه قبول نشدن، یا اگه قبول شدن تو رشته های قبول شدن که حقشون نبوده. تو رده های پایین تر هم قضیه خیلی فرق نمی کنه، مشکل مدیریتی کم نیست. مثلا یه روز عزیزان میگن مقطع ابتدایی پنجشنبه ها تعطیله، فرداش میگن شاید یهو سیستم رو عوض کردیم کلا دوره ابتدایی شد 6 سال. خلاصه که اصل ماجرا اینه که همه چیمون باید به همه چیمون بیاد دیگه. حالا میخواد تو زمینه روابط خارجی باشه، میخواد تو زمینه مدیریت مالی کشور و اختلاس و اینا باشه، یا هر چیز دیگه‌ای. به نظر ما سیستم آموزشی ایران فقط یه نقطه قوت داره، اونم اینه که یه تعداد زیادی از دانش آموزاش به شدت با استعدادن و علاقه زیادی به درس خوندن دارن. همین و دیگر هیچ.
رنگ چشات مرکبه، مرکبه مشقای من، رنگ همون مشقای سخت که مونده رو دستای من. در اولین ساعت درس، در اولین روز کلاس، مخمل خوش رنگ نگاه شد به تن دلم لباس. به جای درس و مشق شب اسم تو رو رج می زدم، به شوق دیدن تو بود به مدرسه می اومدم. نیمکتامون کنار هم همیشه جام پیش تو بود، به جای تخته سیاه گوش و نگاه پیش تو بود. هنوز سرانگشتای من سیاه از رنگ چشات، وزن غزلهای منه هنوزم آهنگ چشات. جوهری که رو دست من به رنگ چشم تو چکید، مرکب اون خطی شد تا که سرنوشتم و کشید. به جای درس و مشق شب اسم تو رو رج می زدم، به شوق دیدن تو بود به مدرسه می اومدم، نیمکتامون کنار هم همیشه جام پیش تو بود، به جای تخته سیاه گوش و نگاه پیش تو بود.
امروز این وزیر اقتصاد کیم؟ این شمس‌الدین حسینیه. اومده بود میگفت که پدر این گزارش صندوق جهانی پول رو چی کارش کنیم؟ گفتم مگه چی شده؟ گفت اعلام کردن که ایران از نظر تورم رتبه سوم یا بالاترین تورم رو تو دنیا داره، ما از نظر رشد اقتصادی هم رتبهش تو دنیا 110. گفتم خب مگه دروغ گفتم؟ گفت نه پدر، ولی این آمار واسه ما خوب نیست، چون ما میخواییم دنیا رو مدیریت کنیم و میگیم که ما مملکت امام زمان هستیم. گفتم اولا که شما مملکت دون دیکتاتوریونه هستین، دیگه این چیزی رو که گفتی تکرار نکن چون میدم دندوناتو با انبر دست بکشن. بعدشم خب یعنی میگیم به این صندوق پولیا بگیم کارشون رو عوض کنن؟ گفت آره دیگه، بالاخره ما هم یه جوری رازیشون میکنیم، دست و بالمون بازه. گفتم باشه، برو باشون مذاکره کن، سلام منم برسون، بگو یا گزارشو عوض کنن یا اینکه میدم همون صندوق رو سرشون خراب کنن، فقط زودتر از جلوی چشمام دور شو که اصلا حوصله‌تون ندارم. بعد که اون رفت، این وزیر آموزش پرورشی اومد به مناسبت شروع سال تحصیلی دست بوس. گفت پدر ما چون بودجمون کمه میخوایم دوباره از خیرین مدرسه ساز پول جمع کنیم باش مدرسه بسازیم، مگه امکان داره شما هم کمک کنین بهمون؟ گفتم من پول واسه این کارای بی خود ندارم، اگه واسه جای اسلحه بمبی چیزی میخواین میتونم از اون 3 میلیارد، یعنی از همون 3000 میلیارد، یک کوچولو بهتون بدم. گفت پدر شما بده، ما قول میدیم بهتر کنیم. خلاصه یه چند میلیاردی انداختم جلوشا، بهش گفتم اگه بفهمم با این پول رفتی مدرسه و اینا ساختی، بلایی سرت میارم که مجسمتو تو حیات همه مدرسه ها بزنن تا بچه ها موقع شیطونی یاد عاقبتش بیفتن. گفت پدر مطمئن باش. بعدش هم رفت. این روزای اول پاییزم حسابی آدم و حالی به حالی میکنم، قروبا همش دارم میگیره، یه جنگی هم نمیشادم یکم باش سرگرم بشم.
اختلاس 3000 میلیاردی حق مسلم ماست، نه انرژی هسته‌ای.
با تبریک کاهش رقم اختلاس 3000 میلیارد تومانی به 1730 میلیارد تومان از مراجع زیربط خواهشمند است با دادن تخفیف بیشتر کاری کنند تا ما علاقمندان نظام مشتری دائمی ایشان گردیم. جمعی از علاقمندان حفظ آبروی نظام از هر نظر. با تبریک دستاورد وقوع 317 قتل در 4 ماه نخست سال 90 و با تشکر از همکاری نزدیک و شایسته برادران نیروی انتظامی، به اطلاع می رساند اتحادیه سازندگان انواع تیزی و چاقوزامندار در نظر دارد با همکاری نهادهای زیربط و افزایش کیفیت تولیدات خود، این آمار را برای 4 ماه پایانی سال 90 به بالاتر از 500 نفر برساند.
آرتا جان، جای تو و آرتاشو رو چشم منه، اگه دوست نداشتمت زنگ نمی زدم این همه. آرتا جون برای من ترانه های شاد بذار، جون من جون خودت، غم و غصه رو کنار بذار. وقت برنامه تو یه ذره چیک نمی زنم، تو رو خدا زودتر بیا، دارم از دلشوره می میرم.
ای وای بیا بابا، زودتر از دلشوره مرد، تو رو خدا بیا بیا.
هموطن قصه نخور، هموطن آه نکش، من آمده ام وای وای، من آمده ام وای وای، آرتای شما همراه با آرتاشوی شما در خدمت شماست. خوشحالیم که بعد از یک هفته در خدمت شماییم. به افتخار همین موضوع حالا نرمه نرمه بیا وسط.
زنگ مدرسه که خورد من سر از پا نشناختم، از سر کوچه گذشتم، خودم خونه دویدم، توی هشتی تو رو دیدم، توی هشتی تو رو دیدم. زنبق از نگاه توری، تلا از بقا توری، زنبقا رو دسته کردم، تلاها رو بسته کردم، دم به دم ریخت کوچه، از صدا تطر کلوچه، بار آخر چه کشیدم، وقتی گریون تو رو دیدم، وقتی گریون تو رو دیدم.
خب اول مهر و تک تک هموطنان یاد خاطرات مدرسه شون افتادن. ای وای من، یعنی من که یاد مدرسه میافتم؟ ای وای من، ولش کن، بهتره یاد اون روزا نیفتیم. هموطن دانش آموز با آرتاشو تماس بگیر و حرف بزن. هموطن با هموطن حرف بزن، برای آبادی ایران به من زنگ بزن. ای دانش آموزان در برنامه ویژه آرتاشو برای دانش آموزان شرکت کنید. به بچه حرف گوش کن. سلام هموطن، آرتاشو بفرمایین.
آقا اجازه؟
آقا اجازه؟ بله بله اجازه، بفرمایین.
آقا اجازه، من هوشنگم از ایران، ما تماس گرفتیم تو برنامه باشی.
خوب کردی. چطوری هموطن؟
من هموطن نیستم، هوشنگم، هوشنگ عسکری.
آها چیزه، هوشنگ تو هموطنی، همه هموطنن، تو سرمایه آرتاشو، اصلا رهبر ما همان هوشنگ عسکری 7 ساله است که با آرتاشو تماس گرفت.
عمو آرتاش؟
بله هموطن هوشنگ.
مسابقه نداریم؟
نه مسابقه چی؟
آخه شما گفتی با ما تماس بگیرین دانش آموزان، برای چی گفتی؟
که حرف بزنیم دیگه.
حرف بزنیم که چی بشه؟
حرف بزنیم که هموطن آرتاشو متعلق به همه است.
اما آرتا مسابقه نداریم؟
نه دیگه، حالا شما هم دیگه زایمون نکن دیگه. حالا
اجازه، بابان همیشه میگه ای آرتا برنامه آرتاشو رو با بیل فرم کنه، درسته؟
هوشنگ هموطن نگو این حرفو، خیلی هم به بابا سلام برسون.
قطعش کن زمین، قطعش کن، قطعش کن.
بله بله هوشنگ. تلفن قطع شد که خب متاسفانه تلفن این هموطن جوون ما قطع شد. سامی جان موسیقی رو برو برو. آرتاشو اینجاست، هموطن بفرمایین.
تو واسه چی رو بچه ما تلفن رو قطع کردی؟
جان؟
میگم تو واسه چی رو بچه ما تلفن رو قطع کردی؟
آها چیزه، شما بابای هوشنگ هستی؟
از بابای تو هم.
آقا چرا حالا اینقدر عصبانی؟ نفس عمیق ریلکس.
ببین سوسول، تو حالا اینجا چی کار میکنی؟ من اینا باس بری مدرسه، فردا کلاس اولی ها باس برم مدرسه، چرا نخوابیدی هنوز؟
آقای محترم، چیزه، من تحصیلات عالیه دارم.
آرتا جون نظر رو آنتم بگم، همون کلاس اول 4 بار مردود شدی، بعد پرتت کردم بیرون از مدرسه.
ای آقا چرا بهتان میزنی؟
آرتا بوغی، منم اصغری، آقا اصغری بابای مدرسه تون.
آقا اصغری، آقا اصغری دلم برای تنگ شده بود، چطوری آقا؟
چطوری رو ول کن، زدی تو حال بچه من هوشنگ، اون امید آینده ایران بود، الان افسرده شده. حالا من باز جبران کنم یه حقایقی رو بگم رو آنته.
آقا اصغری گیر نده دیگه، جون من بابا، جون بچت بذار زندگیمو بکنه. آقا اصغری،
نه جون تو.
آقا اصغری بابا، اینجا محل کسبه، نکن این کارو.
زبون به دندون بگی. بله این آقا آرتا تو مدرسه بهش میگفتن آرتا بوخی، بعد 4 سال کلاس اولو مردود شد، قرار شد اخراجش کنن. باباش برای مدیر مدرسه ماشین خرید که آرتا اخراج نشه، ولی تو سال پنجم، یعنی پنجمین سالی که داشت آرتا کلاس اول دبستانو میخوند، اتفاقی افتاد.
آقا اصغری جون، جون عزیزت نگو بابا.
حال آرتا که الان از خودش آرتاشو را میندازه، چون 5 سال از بچه های دیگه بزرگ در بود شده بود مبصره کلا. سیویل کردیم دیگه، کم کم داشتش سیویل هم در می آورد که خب دیگه دوباره داشت مردودم می شود.
آقا اسخری نگو نگو بابا، ای بابا
بذار حرفمو بزنم. بله که بابای آرتا خواست دوباره ماشین بخره بده به مدیر مدرسه که آرتا رو اخراج نکنه، اما مدیر گفت من ماشین دارم نمیخوام. بابای آرتا گفت چیکار کنم؟ میدونید چی شد؟ مدیر مدرسه یه مادر پیری داشت، نیاز به پرستار داشت، از طرفی مادر آقای مدیر خیلی حساسیت داشت که هر کسی تو خونش نره. بله خب چجوری بگم دیگه، آقای مدیر گفت تنها راه اینه که آرتا رو اخراج نکنه اینه که مادر آقای مدیر رو بگیره، یعنی ازدواج کنه باش، بره ازش مراقبت کنه.
نه نباید میگفتی آقا اسخری.
خلاصه آرتا وقتی 12-13 سالش بود با مادر مدیر مدرسهشون ازدواج کرد تا اخراج نشه.
نه 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 آقا اسخری، نابودم کردی آقا اسخری. نه
حالا دیگه خسته شدم، عیب که وقت نیست بگم چطوری پیشرفت کردی آرتا. ما همینجا از آقا فرشید خواهش میکنیم یه وقتی به ما بده تا بتونیم تحصیلی آرتا رو تعریف کنیم.
در این لحظه آرتا که اسرار زندگیش رو شده است قش میکند و تلپی میفتد.
نه
آقا فرشید بسر هم یه موسیقی، برو به خیال آرتا نترس، تا این موشی یاد بگیره به هوشنگ ما بیادبی نکنه، فعلا خدافظ.
رادیو پس فردا
بریم سراغ مدرسه شناسی ایرانی از سر تا ته.
مدارس خصوصی، اینجور مدارس مخصوص اقشاریه که مثلا میلیون تومن واسه شون شوخی بیش نیست، شعارشون اینه که پول دارم پس هستم و خرج میکنم پس بیشتر هستم. یعنی طرف میبینی برای یه بچه کلاس اولی رفته 5-6 میلیون تومن شهریه داده، نه به خاطر بار آموزش و این حرفا، که به خاطر زدن پوز باجناق مربوطه و له کردن فک جاری مربوطه. ولی ازشون که بپرسی میگن آخه بچه‌مون میخواد متخصص مغز و اعصاب بشه، ما هم گذاشتیمش یه جایی که پایش قوی بشه. یعنی اون پایه 5-6 میلیونیتون تو حلق سامی. مدارس خیلی خیلی علمی، یه سری مدرسه هم هست تو ایران که خدا وکیلی ته علمن و گاهی بچه ها برای ورود به اونا یه چیزی تو مایه های کنکور و اینا باید بدن. یکی از معروفترین و قدیمیترین اونا دبیرستان البرز تهرانه که فضاش هم دست کمی از دانشگاه نداره. البته از خیلی از دانشگاه‌های درب و داغون تازه تأسیس مثلا یه واحد مسکونی رو اجاره کردن است گذاشتن دانشگاه سرتره ها. بچه البرزی ها به همراه بچه های دبیرستانه مثلا مثل علامه هلی و دیگه یه دبیرستانی بود کمال، اینا تقریبا همه رده های اول کنکور و المپیاد رو در اختیار دارن. البته چند تا مدرسه دیگه هم هست. ما خیلی هم اینجا مخلصشون هستیم، بهشون افتخارم میکنیم، به شرطی که یکم هم آقا به مسائل غیر علمی و عشق و حال توجه کنین. بالاخره آدمیزاد تخت سنگ که نیستی که همش بره دست بکنه با عینکش. والا خفه میکنن بعضی اونقدر دیگه درس میخونن از اون بر پشت رو میفتن. دبیرستانای دولتی، البته تو اینجور دبیرستان هم دبیرستان دولتی هم کم نیستن بچه های با استعدادی که خیلی هم خوب درس میخونن. اما خب از اونجایی که عزیزان اهل عشق و حال و همچی صفا و اینا هم تو اینجور دبیرستان ها به سر میبرن، گاهی فضای بعضی از اونها به قول معروف چی میگن؟ تو هواخوری و اینا مثلا به لیان شامپو بیشتر شبیه تا مدرسه تو زنگ تفریح خصوصا. آخه با شما رفتی اون بالا واسه عکس آقا رژ لب کشیدی، خب میگیرنت میکنن تو گونی میبرن سمت کهریزک اون طرفا. از قدیم گفتن با وسایل گازی نباید کرد بازی، حالا ای من بگم ای تو گوش نکن.
سلام فرشید، حال خوبه؟ من از قطر زنگ میزنم. شنیدم دیشب گفتی که قطر ثروتمندترین کشور دنیا است. واقعا نمیدونم ثروتمندترین هست نه، ولی واقعا فرشید این دولت، این حکومت و پادشاه این کشور واقعا به فکر مردمشه. همین هفته پیش حقوق کارمنداش تا 60% و سرباز یعنی پلیساش تا 120% زیاد کرده. واقعا بعضی موقع من حسرت میخورم چرا در همسایگی کشور من که کشوری است شاید تنهاش اندازه یه استان کشور ما نباشه، ولی مردمش اینقدر تو رفاه و آسایش
هست.
واقعا متاسفم
واسه
خودم که ایرانیم.
این جمله آخرت خوب نبوده که گفتی متاسفم واسه خودم که ایرانیم. اصلا موافق نیستم باید با اون بقیهش، خب موافقم، ولی چرا متاسفی که ایرانی؟ اتفاقا باید خیلی خوشحال باشی که ایرانی، باید متاسف باشی برای این سردمداران دولت ایران که یه وقتایی به قول معروف حکومت داری بلد نیستن، حالا دارن یاد میگیرن. نمیدونم الان که یاد نگرفتن هم. ولی قراره یاد بگیرن. حالا بذار دنیا رو اول مدیریت کنن، شاید یاد گرفتن.
من محسنم از کیش تماس میگیرم. آقا اینجا نیستی که ببینی چه بلاهایی سرمو میارن. توی یک ماه تا حالا دو بار ماورا رو جمع کردن، ریختن، ملت رو گرفتن. بیا ببین اوضاع منطقه آزاد چقدر باحال شده.
عجب عجب، از قطر اومدیم به کیش و دیدیم که چقدر فرقش. من سلام میکنم از همینجا به همه بچه‌های کیش، جزیره باحال و باصفای کیش، و بریم سراغ شرمین خانوم ببینیم امشب چی داره برامون.
هنوز کسی نمیدونه چرا من انقدر همیشه دوست دارم اول باشم. خان معلم کلاس دومم میگفت از بس تو خونه ازت توقع دارن اینجوری شدی. ننجون میگه تقصیر فامیل پدریته که هی به تو گفتن از همه بهتری، تو هم نمیخوای حتی یه بار کم بیاری. مامانم ولی میگه مقصر این نظام آموزشیه که شما بچه ها رو میندازه به جون هم. بابام هم طبق معمول نظری نداره، فقط میگه خانواده‌اش تو هیچی مقصر نیستن. من خودم البته کلن این اتهام عشق نفر اول بودن تو مدرسه رو رد میکنم. یادم یه بار تو مدرسه دیکتمو 20 شدم که اون موقعم بغل دستی مقنعمو کشید از سرم و موهامو که مامانم دم اسبی بسته بود محکم گرفت از ریشه کشید. اینقدر درد گرفت که بعد اون به خودم قول دادم دیگه موهامو نذارم بلند شه. حالا میدونین چرا اون دختره بغل دستیم که همیشه موفش آویزون بود موهامو گرفت کشید؟ برای اینکه وقت دیکته کیفمو گذاشته بودم رو میز که نتونه از رو دستم بنویسه. نه با هم دوست نبودیم که. اون شاگرد اول کلاس بود و اون روز روز شانس من بود، چون به خاطر سرماخوردگی شدید نرسیده بود درس بخونه. منم میخواستم همون یک روز فقط خودم 20 بشم، معلممونم یه ستاره بچسبونه تو دفترم، بعدشم سر صف بگه بهترین شاگرد کلاس شرمین. اول راهنمایی معلم تاریخ داشتیم که چند ماه بعد به طور ناگهانی بازنشسته شد. وقتی می اومد تو کلاس میگفت کتاباتون رو ببندین، فقط گوش کنین تا براتون قصه تعریف کنم، و هر اتفاق تاریخی رو با داستان قاطی میکرد و بهمون میگفت. انقدر جذاب بود که هیچکی سر کلاسش چرت نمیزد. چند ماه بعد که دیگه نیومد، خانم معلم بعدی یه پا دبیر معارفی بود برا خودش. از تاریخ داستان انبیا رو فقط بلد بود و اصولاً تمام اتفاقات تاریخی با گوش کردن به فرامین الهی یا گوش نکردن در ارتباط تنگاتنگ بود. یعنی اگه جایی زلزله اومده بود و یه تمدن تاریخی رو از بین برده بود، فقط به خاطر مانتوهای تن نمای خانمای اون قوم بوده. البته از این دست معلم ها کم نداشتیم. تا آخر دبیرستان انقدر ما روایت های مختلف از تاریخ تو کتابمون دیدیم و هر دبیری یه چیزی گفت که من آخرش نفهمیدم کاشانه نفت و ملی کرد یا مصدق.
خبرگزانی رسمی رادیو پاسفردا تقدیم میکند. ده.
یه گزارش میخوام الان پخش کنم براتون از تلویزیون همون ایران خودمون، و بعد از دیدن و شنیدن این گزارش اعصاب معصوبم نمونده برامون. فکر میکنیم شما هم با شنیدن این گزارش مثل ما میشید. گوش کنید.
سقف این به اصطلاح کلاس 9 متری از چوبهای دودزده درختان است و 12 نفر دانش آموز مقطع ابتدایی از اول تا پنجم بر روی 3 عدد نیمکت در تاریکی کلاس به سختی درس می‌خوانند. صدای بزها و گوسفندان تنها صدایی است که با تنین آموزش عجین شده و دانش آموزان را رنج می‌دهد. کلاس چندمی؟
پنجم.
چطور درس می‌خونی اینجا؟
صدای گوسفندان و تاریکی آغار نمی‌ذارم درس بخونم.
میتونی تخت سیاه رو ببینی؟
اینقدر تاریکه چشم ما نمیبینه که تخت سیاه معلم بنویسه با تخت.
گوسفندان روزانه چندین بار وارد کلاس میشوند. کلاس سرد و نمناک و بدون وسایل گرم کننده امان دانش آموزان را بریده است.
اجازه اینجا سرد. خیلی دوست دارم نمره های خوب بگیرم ولی توی این آغل نمیشه.
حاتمی معلم زحمتکش این مکان چند منظوره میگوید
این کلاس آغله و دانش آموزان هم اینجا که الان دارن درس میخونن واقعا چه گناهی کردن که مسئولین محترم آموزش برای شهرستان نتونن لااقل فکری به حال روستا بکنن، لااقل یه تک اتاقی درست کنن براش.
روستای آغولی آباد در 40 کیلومتری مسجد سلیمان در بین کوهستانی صعب العبور قرار گرفته و بدون آب و برق با نزدیکترین روستا حدود 10 کیلومتر فاصله دارد.
متاسفیم واقعا، یک مدرسه تو آغل. ما فقط میخوایم یه نکته را یادآوری کنیم واسه آقایون خامنه ای، احمدی نژاد، بقیه اعوان و انصارشون، و اونم این که در زبان شیرین فارسی یک فعلی هست به اسم خجالت کشیدن. ما میخوایم بگیم که تو کشور شما خودتون و همپالیکیاتون 3000 میلیارد بالا میکشین، گم میکنین، بعد طفل معصومای همون خاک، اونم توی مسجد سلیمون که بالاترین ذخایر نفتی رو داره، مجبورن برن تو آغل درس بخونن. بابا تو رو خدا، این که هیچ کاری نمی‌کنین سرتون رو بخوره، فقط من از رضای خدا یه ذره خجالت که میتونین بکشین، نمیتونین؟ راست میگین، اصلا با حواسم نبود. البته دارم از کسایی یه امر محالو میخوام که تو جام جهانی پررویی قهرمان شدن، حالا پایین بیام نیستن. یه خبر تلخ دیگه داشتیم، نمیخونم دیگه، خیلی تلخ در تلخ میشه. واسه این که این خبر تلخ و جدی و اینا بود، واسه تغییر فضا دست به دامن اوس محمود شدیم بیاد واسه ما یه شیرینکاری بکن رویمون شاد. گوش کنیم.
آره، سوال مطرح کنم که افسانه خانم از لندن نوشتن آرزو دارم جناب آقای احمدی نژاد رو حضوری ملاقات کنم، امکان ملاقات با شما وجود دارد؟
بله، اگه تلفن و اینا رو بدن شما بدید قرار میذاریم. حالا اگه ما نیویورک کسی میتونن بیان اینجا ملاقات میکنیم یا نه، وقتی که اومدن ایران یا هر کشور دیگه که ما بریم، اگر تلفنشون باشه اطلاع میدیم که اگر بتونن بیان اونجا ملاقات میکنن.
بابا اوسان نکنین کارا رو، قرار میذاری تلفن میگیری جلو انظار عموم؟ خب این که کلی بدآموزی داره واسه این جوونایی که دارن میبیننت. حالا فقط به ما قول بده این افسانه خانم رو دیدی، واسه ما هم تعریف کن چه جوری بود، چی شد، از چیا گفتین، ایشون حرف حسابش چی بود، قرار بعدی که من اصلا موندم این اوس محمود از ایران خارج میشه یه مود دیگه برمیداره، یا مثلا مشایخ خونش میره بالا، نمیدونم. خلاصه که کی دیده رئیس جمهور به این باحالی رو، ها رو آنتن تیکر رو دل قاب میزنه، کسی نگاه چپش هم نمیتونه بکنه.
سلام آقای منافی، سوستی قرمزتون چند تا خورد؟ خیلی بگو قرمز به من، حالا ما شدیم آبی.
قرمزمون که الان 2-1 کرد. بله، اون مال هفته پیش شما احتمالا منظورتون بود، اشکال نداره، بابت اون میتونستین تسلیت بگید. بریم سراغ فریبرز غریب. فریبرز غریب، خیلی چاکریم.
سلام، خسته نباشی.
سلامت باشیم.
خب بریم سر اصل مطلب.
برو بریم.
پرسپولیس 2-1 برد امروز تو شیراز.
بله،
سپاسی شیراز رو برد، تا حدی از بحران خارج شد، اما این دلیل نمیشه که من یه تلنگر نزنم به انتخاب سردار محمد رویانیان به سمت مدیر عاملی پرسپولیس که سه‌شنبه هفته گذشته اتفاق افتاد. بعد از مدت‌ها این تیم صاحب هیئت مدیره شد. من فکر می‌کنم که تماشاگرا و هوادارهای فهیم فوتبال، چه در ورزشگاه و چه اونایی هم که تو سکوت در خونه دورا دور تعقیب میکنن، طرفدار این تیم هستن، میدونن که هدف از این انتخابات چیه و قرار دادن این افراد غیر ورزشی در کنار این تیم‌ها چه معنی داره. من فکر میکنم فرشید جان اینا میخوان فضا رو کنار این تیم‌ها کمی سیاسی و ترسناک جلوه بدن و
دست
کنترل هوادارا رو دارن. به هر حال استقلال فردا با سایپا داره، امروز چند تا بازی دیگه مهم هم انجام شد که تراکتور و سنت نفت 3-3 کردن و سبام یکیش فولاد خوزستان رو برد و فعلا تا قبل از بازی فردای استقلال به صدر جدول اومد.
فری برزی ایمیل داده، یکی حامد از استهبان گفته در پی حضور سردار رویانیان به عنوان مدیر عامل پرسپولیس، آیت الله مکارم شیرازی با قراردادی 3 ساله به منچستر پیوست.
بله
هم گفتم گفتم بگم اینو بس.
خیلی بامزه بود واقعا. بله میدونن هوادارا، میدونن، عرض کردم اینها یه ترفندها و یک کارایی هست که فقط میخوان از این شاخه به اون شاخه ببرن، ولی یه چیزی که هیچ کس بهش اشاره نکرده و متوجه نشده، البته تو ایران که نمیتونن زیاد بهش بپردازن در اینور آب، اونه که اگر نگاه بکنی به این استخونبندی تشکیلاتی این دوتا هیئت مدیره قرمز آبی، میبینی که اکثرا کسایی هستن که طرفدار دولت هستن. یعنی من فکر میکنم آقای عباسی وزیر ورزش که وزیر کابینه آقای احمدی نژاد، میخواد جای پای آقای احمدی نژاد رو در این دوتا تیم صفر بکنه که بعد ها اگر یه اتفاقی افتاد به هر حال اینها تو این دوتا تیم رسوخ داشته باشن. یه خبر دیگه نیم ساعت پیش اومد و خبرگزاری ها، اون هفته صحبت کردیم که فدراسیون فوتبال دست به دامن فلسطین شده که بیارتش بازی بکنه، تیم‌های دیگه برنامه‌ریزی داشتن، بالاخره خوشحال شدن امروز که مقامات فدراسیون فلسطینی‌ها قبول کردن که به ایران بیان روز 13 مهر با ایران، تیم ملی فوتبال ایران، یه بازی دوستانه بکنن. این مسئله دست دادن چند تا بازیکن تیم والیبال ایران با یه داور خانم که از قزاقستان بوده در مسابقات آسیایی تهران، فرشید جان، یک قشقرقی به پا کرده بود و چند تا مقام مسئول و بلندپایه فدراسیون بیانیه صادر کردند و از مردم ایران اسلامی به خاطر این دست دادن عذرخواهی کردن. عجیبه.
خیلی خب، ممنون و متشکرم از فریبرز غریب و باید خدافظی می‌کنیم فریبرز جان تا روز سه‌شنبه.
تا سه‌شنبه خدا حافظ شما.
خدا حافظت. اما بر بچه‌های فیسبوک، احمد، روزی، علی، بنجامین، وحید، حامد، امید، محمد، وحید، لیلا، مریم، نادر، نازلی، فاطیما، ساشا، سوری و خیلی های دیگه، به واقع که تفضل آجاما
شهر
و تفضل
و
بله تفضل تفضل کافه تفضل سلامان علیکم. به واقع که باید گفت برادر سید دکتر محمود از ولایت پدری ما یعنی نیویورک یک پیغامه کتبی برای ما فرستاده تا این قضیه پیچانده شدن ما در این سفر را از دل ما در میاره. ما هم برای تنویر افکار مؤمنات و اگر هم شد مؤمنین، پیغامشان را برای شما میخونیم تا پوز بعضی از حسودان یک جور بخوره که دیگه نتونن از جاشون بلند بشن. ایشون مرغوم کردن که برادر آزاده و انقلابی و کار درست من، حضرت حاج آقا اندل مؤمنین رحمت الله علیه، با وجود مشغله فراوانی که در این سفر روحانی داریم توسط برادر مشایی در جریان گلایه های شما بابت نیامدن به سفر نیویورک قرار گرفتیم، بدین وسیله خواستیم به شما اعلام کنیم که شما کماکان در قلب ما هستید و به جای دیگری منتقل نشدید و در حقیقت دلیل این که ما شما رو با خودمون به اینجا نیاوردیم این بود که خواستیم در نبود ما یک مهره دلیر، کرامت، قوی، سفت، محکم، باحال، جذاب و در عین حال با طرفداران زیاد در کشور حاضر باشه تا اگر مشکل پیش اومد توسط دستان پروتوان شما حل بشه. در ضمن اینجا خیلی از مؤمنات سوالات شرعی فراوان دارن که ما به ایشان گفتیم در صورتی که اندل مؤمنین اجازه بدهند ما شماره تلفن مستقیمشان را به شما اعطا میکنیم باشد که رستگار شوه. بله در پایان هم مرغوم کردن که love you, miss you, kiss you, محمود خود خوده. بله به واقع که حقیقتن به کوره چشم دشمنان این کدورت بین ما و ایشان برطرف شد و الان ما به عنوان مسئول کشور روی همه مسائل خیلی نظارت داره. اما یک چند جمله هم درباره مدارس بگم، این حق منبره که اینجا به ما میدن حلال بشه. این دل مؤمنین شما سالها به عنوان معلم پرورشی در مدارس به جوانان کشور سرویس داده و تمام اندوخته های حوزه خودش رو به این عزیزان منتقل کرده. مثلا یک بار یک نوجوان اومد خدمت ما عرض کرد حاج آقا ما یک مشکلی داریم و آن اینه که هر موقع که میخواییم درس بخونیم این برادر بزرگ ما در اتاق بغلی شروع به آواز خوندن میکنه، هی تمرکز ما را به هم میزنه. به نظر شما ما چکار کنیم تا تمرکزمون به هم نخوره؟ ما گفتیم یک بچه مؤمن باید در اینجور مواقع از فکر خودش استفاده کنه. مثلا ایشون میتونه از یک دوست سرماخوردهی دعوت کنه که بیاد منزل و بره توی صورت برادر بزرگتر یک عدسه مفصلی بکنه. همین کار شما رو راه مندازه. بعد از چند روز اون بچه مؤمن اومده خدمت ما گفت حاج آقا دست شما درد نکنه، ما این کار رو کردیم، الان برادر ما به جای آواز صدای مرغ کرچ میده که در اتاق خودش هم به زور شنیده میشه. پوززنی هم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که معلم پرورشی رو با مربی پرورش اندام اشتباه میگیره. خب اینم از حاجی اندل مؤمنین. اما امروز تو برنامه از مدرسه ها و سیستم آموزشی ایران انتقاد کردیم، ولی آخر برنامه میخوام بگم تو همون مدرسه های ایرانه که جوانای ایرانی خیلی چیزا رو یاد گرفتن. خیلی از اون جوانا که همین دو سال پیش تو خیابونای ایران داد میزدن و حق خودشونو که آزادیشون بود میخواستن، وسط تمام چیزایی که سیستم خشک دولتی میخواد تو ذهن بچهای ایران بکنه، وسط اون همه فشار و تلقین، بچهای ایران خواسته هاشونو حفظن از الف تا یه. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا.
هوا کمی سرد و خشکه، بخاری میسوزه با نفت توی بشکه، چراغای کلاس یه جوری بیتوانن، ولی با همین امکاناتم بچه ها میتوانن. روی نیمکتای بیجون چوبی میگردیم لابلای کتابا پی یه حرف خوبی، رشد میکنیم ما چه سری تو مدرسه بین دیوارای خاکستری، سرکوب شدن هر نوع نیاز کل صحبه ما نسل سومی یاست. نقاشی های بدرنگ رو دیوارو شعارای کلیشه ای بیمارو نازم عبوس یه جا استاده با یه چپوغ، اخما تو هم یه آدم پیر اونوغ، از زیر عینک همه رو زیر چشم داشت، بچه ها رو میزد به هیچ مزد و چشم داشت، تق تق توی دستش یه خط کش بود، انگار نه انگار یه روزی خودش یه بچه بود. آرزوم قبل از این که بیشتر از این درخت و زرد شه، عید بیاد و همه جا تو کوچه من سرد شه، تو حیاتیم همه تو تفهم دشمن داد میزده مرگ بر و همه رو کشتن. به ما یاد دادن کتاب دینی داره خیلی ارزش، واسش ذوق میکردیم حتی بیشتر از زنگ ورزش، و هر سال عید قدیر به علی میگفتن این جایزت، واسه همین هم کلاسی ارمنی خودشو مسلمون جا میزد. یه مدرسه با یه مدیر دیوونه که سعی داشت اعتقاداتشو به ما بخورونه، گرچه سخت بود همه چیز خیلی، من ولی داشتم به کلاسمون یه میل به جنگ تا تن نکنی لباس رنجو، نوشته شده بود رو تخت سیاه کلاس پنجو، ولی اگه کسی نفهمه تعجب نداشت، کسی به سفیدی یه گچ رو تخت سیاه توجه نداشت. یه چیزی داشت که منو غرق میکرد، یه حس خاص توی چشاش برق میزد، زنگ خورده بچه ها برپا، امروز میخوام بیدارش شما ها از خواب، بچه ها امروز میخوام ببینم درسشو کی بلده، میخوام ببینم چی درسته چی غلطه، امروز روز آزمونه که ذهن کی بسته ذهن کی باز بوده، شاید خوشتون بیاد شاید هم بدتون، درس امروز درس کلاس اولتون، کی میتونه بگه الف مثله، بچه ها قطع کردن حرفشو نسبه، هر کی میدید خودشو با آخرت جواب میداد، آب آسمان آخرت امید آرزو آبادی، نه بچه ها الف همیشه مثل آزادیست. تموم شد با یه
توشه زمنم، حرف معلمم همیشه گوشه زهنم. کاش یا تو زندگی ما نیست می شدیم، یا جای این همه درس، درس آزادی رو بیس می شدیم.
ساعت 22، این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی. امشب سوم مهر ماه 1390 خورشیدی برابر با 25 سپتامبر 2011 میلادی است. دو ساعت به پایان یک شنبه باقی مانده است. این مجله شبانگاهی ماست و به مدت 30 دقیقه ادامه خواهد یافت. الهی روانشاد هستم، میزبانتون در این مجله، و همکارم بابک غفوری آذر رو نیز اینجا در استودیو در کنار خودم دارم. عزیزان، از سوی همه همکارانم، دبیران، سردبیران، تکنسین ها، متخصصین فنی، همه اونایی که دست جمعی تلاش میکنن تا این برنامه به گوش شما برسه، صدای ما به گوش شما برسه، به همگی شما درود و سلام میکنن. عزیزان، اجازه بدید که به اطلاعاتون برسونم که در تمامی ساعت شبانه روز ما اینجا هستیم. اینجا هستیم تا در کنار شما باشیم و خبرها رو بدون واسطه به اطلاع شما برسونیم عزیزان، و امیدوارم که شما هم لطف کنید و همیشه در کنار ما باقی بمونید. بیش از این وقت رو از دست نمیدیم. بابک غفوری آذر اینجا در استودیوست تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه، و پس از اون در جریان گزیده‌هایی از آنچه در این مجله براتون انتخاب کردیم قرارتون خواهم داد.
با سلام و وقت بخیر. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، از سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مجمع عمومی این سازمان انتقاد کرد. او در نشستی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان ائتلاف تمدن‌ها ادبیات سیاسی محمود احمدی نژاد را شایسته ندانست و گفت مجمع عمومی جای انکار هولوکاست یا تلاش برای ایجاد تردید درباره حملات 11 سپتامبر نیست. در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد، نمایندگان آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا، نیوزیلند و کاستاریکا جلسه مجمع عمومی را ترک کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز سخنان احمدی نژاد را نفرت انگیز و اهانت آمیز خواند. گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت سه روزنامه‌نگار در تهران و کرج در هفته‌های اخیر است. این سه روزنامه‌نگار مهرداد سرجویی، امیر علامه‌زاده و هادی احمدی هستند. آقای سرجویی روزنامه‌نگار حوزه بین‌الملل بوده که مدتی در روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت فعالیت داشته است. امیر علامه‌زاده و هادی احمدی نیز خبرنگاران خبرگزاری‌های ایلنا و ایسنا هستند. به گزارش سایت‌های مخالف دولت، دلیل بازداشت این افراد اعلام نشده است. وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام روز یکشنبه در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته‌های خود دست به اعتصاب زدند و در مقابل دفتر مرکزی این شرکت تجمع کردند. کارگران معترض خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری در مجتمع پتروشیمی بندر امام و امضای قرارداد مستقیم هستند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که محدودیت‌های جدیدی بر زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر وضع شده است. این وبسایت با اشاره به اینکه ضرب و شتم زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر متداول شده است، نوشت نگهبانان و مسئولان زندان، زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی را به هر بهانه‌ای مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. همچنین مدت زمان هواخوری زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر به 3 ساعت در روز کاهش پیدا کرده است. صدها تن از نیروهای شورای انتقالی لیبی روز یکشنبه وارد شهر سرت، زادگاه معمر قذافی رهبر پیشین این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه